از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، لورا داسیه شدید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای شنوندگانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 25 ماه فوریه 2018 برابر با 6 اسفند ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، هفته قبل رادیو پارس برنامه نداشت. تمام کسانی که روز یک شنبه برنامه داشتن برنامهشون رو باید متوقف میکردن برای کمپینی که علیه نوبلاد بود. باید در جریان باشید که نوبلاد در واقع اگر رای بیاره رادیو لورا دیگه وجود نخواهد داشت. همجد از همه خواستن، تقاضا کردن و برنامه یک شنبه قبل اختصاص داده شده بود یک کمپینی علیه نوبلاد و امیدوارم که دوستانی که رای دادن و تا امروز که تموم شد برای بلاگ رای داده باشن، چون با نوبلاد، رادیو لورا و بعد هم رادیوهای دیگه مثل رادیو پارس دیگه نمیتونن برنامه داشته باشن. خب دوستای نازنین، برنامه رو با یک ترانه شروع میکنیم، با یک ترانه قدیمی مال سندیاد محمد نوری که با یک اجرای بسیار زیبا و خانومی به زیبایی این ترانه رو اجرا کردند.
Gift me gold,
دوستان نازنین، آهنگ نازنین مریم بود که با ارکستر سمفونیک اجرا شد. جناب امیری با جناب مسعود معیدی گفتگو رو تنظیم کردند که توجهتون رو به شنیدن آن جلب میکنم.
با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوری، من رضا امیری با یک گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. گفتگویی که امروز داریم با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی و مسئول سایت خط سوم از ایران با ما هستند. آقای معیدی تشکر میکنم که در برنامه ما حضور پیدا کردید و دعوت من رو پذیرفتید.
من هم سپاسگزارم جناب امیری عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون، و سپاس بیکران از این بابت که اجازه دادید بار دیگر در رادیو پارس در خدمتتون باشم.
خواهش می‌کنم، لطف دارید. آقای معیدی، در ماه گذشته ما شاهد بودیم که آقای احمدی نژاد دو نامه به آقای خامنه‌ای نوشتن و در اون در واقع انتقاداتی رو به نحوه در واقع حاکمیت و خواهان برکناری رئیس قوه قضاییه شده. نظر شما در رابطه با این نامه چی است و به نظر شما آقای احمدی نژاد چه اهدافی رو داره دنبال میکنه با نوشتن این نامه؟
عارف هستم خدمتون که قبل از هر چیز باید بگم یک اقبال بسیار مهمی امروز جامعه ایران علی خصوص حالا بخش اصلاح طلبی اون همراه شده، و اون هم اینه که محمود احمدی نژاد که بدنه اجتماعی نداره داره این حرفا رو میزنه، حرفایی که فوق‌العاده اصلاح طلبانه هست، انتقاداتی که حرف دل مردم هست. و من فکر میکنم هر کدوم از جمله‌هایی رو که محمود احمدی نژاد میگه اگر یک آدم عادی میآمد پشت تریبون عنوان میکرد، امروز جمعیتی رو پشت سر خودش داشت. اما اجازه بدید صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو من در این نامه آخرش که درخواست استعفا کرده بود برای رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهوری و رئیس مجلس و درخواست انتخابات آزاد رو به سه بخش تقسیم بکنم. یکی این که اصلا ایشون درست میگه، این حرفایی که داره میزنه حرفای درستی است. دوم این که صادقانه داره عنوانش میکنه، و سوم این که اصلا حرفایی که میزنه عملی هست یا نه. ببینید در این مورد که ایشون داره صادقانه این حرفا رو میزنه یا نه، من استناد میکنم به مناظره آقای احمدی نژاد و آقای کروبی. وقتی آقای کروبی به ایشون میگه که 2000 نفر در انتخابات مجلس بعد به صلاحیت شدن، شما چرا صدا حرف نزدید؟ ایشون به آقای دروبی میگه انتخاباتی که خودت ازش اومدید سوال میبرید. در سال 85 ایشون در سه جا در روزنامه چیزش منتشر میشه، صحبتاش منتشر میشه، مبدو بر این که انتخابات در ایران آزاده، آزاده، آزاد هست. این از صادقانه بودنش. عرضم به حضورتون که اما درست میگه، حرفهایی که داره میزنه درست هست. و در مورد این که اصلا حرفاش عملی میشه یا نه، عملی شدن حرفای محمود احمدی نژاد به همون اندازه قابلیت عملیاتی شدن داره که من فکر میکنم صحبتهای آقای روحانی وقتی میخواد بگه بحث رفراندوم رو پیش میشه. در مورد بخش دوم که ایشون درست میگه، من واقعا یک احساس خطری کردم، به خاطر اینکه امروز فارغ از اینکه ما بخوایم بپذیریم یا نپذیریم جایگاه حقیقی محمود احمدی نژاد رو، اما محمود احمدی نژاد رفته بر یک موجی سوار شده و متاسفانه بسیاری از فعالان سیاسی بر این موج دارن ایشون رو همراهی میکنن خواسته یا ناخواسته. همین امروز که بنده و شما داریم در مورد ایشون صحبت میکنیم و صحبتهای ایشون، یعنی این که بر این موج سوار شد و داریم همراهیش میکنیم. اگر که خاطر مبارکتون باشه
یکی شما میفرمایید درسته، ولی خب آقای احمدی نژاد یه شخصیتی بوده که به هر حال 8 سال سکاندار ریاست جمهوری در کشور بوده و به نوعی نمیشه نادیده گرفت. دلیل داره، دلیلش هم این هستش که همین شخصیت به هر حال کسی بوده که به گفته آقای خامنه ای یکی از در واقع پاک دست‌ترین دولت‌ها از صدر مشروطیت تا الان بوده، نظرش به نظر آقای خامنه ای نزدیک‌تر بوده. دلیلی که خب به هر حال دارن بهش میپردازن، حالا به قول شما ایشون شاید در واقع جایگاه اجتماعی نداشته باشه در بین مردم، ولی بهش میپردازن به خاطر همین اختلاف عقیده‌ای که الان پیش اومده و ایشون با صراحت داره اعتراض میکنه و میبینیم که از یک حاشیه امنیتی هم برخوردار هستش و کسی هم بهش کاری نداره. فکر می‌کنم دلایل اصلیش اینا باشه. با نظر شما رو من میشنوم.
جناب امیر یکی از پاک دست‌ترین نبود، پاک دست‌ترین دولت از صدر مشروطه تا به امروز بود. بالاخره ایشون معجزه هزاره قرن سوم بودن. عرضم به حضورتون که بله، من اتفاقا در یک مصاحبه قبلا با خود شما داشتم گفتم که امروز جامعه اصلاح طلبی ما باید سعی کنه محمود احمدی نژاد رو جذب کنه، یعنی اگر احساس میکنه حرفایی که اون داره میزنه حرف دل ایناست ازش استفاده کنه و بهره ببره. اما قبل از هر چیزی فراموش نکنیم محمود احمدی نژاد 8 سال بلایی بر سر این مملکت آورد که حداقل به اندازه 3 دوره خودش نیاز داره تا برسه به نقطه 0. خیلی خوب، من تمام صحبتم اینجاست. قبل از این که ما بخوایم بها بدیم به صحبت‌های امروزش که صادقانه نیست، به قول شما از یک حاشیه امنی برخوردار هست و من همیشه گفتم ایشون با چراغ سبز بیت رهبری داره این کارا رو انجام میده. البته سندی دستم ندارم، بر اساس تحلیل دارم عرض میکنم خدمتتون. قبل از هر چیزی باید گفت خیلی خوب آقای احمدی نژاد تشریف بیار توضیح بده بابت اون 8 سال تو چطوری دم از آزادی میزنی در صورتی که در زمان تو یک جوان وبلاگ نویس رو گرفتن به خاطر انتقاداتی که داشت، 13 روز بعد جنازه‌اش اومد بیرون. 88 خس و خاشاک نامیدن مردم معترض پس چی بود؟ ایشون متاسفانه این چیزها رو پاسخگو نیست. البته یک پرانتزی باز بکنم، ببینید ما یک عادتی داریم در کشورمون و اون همینه که اگر کسی در زمانی خطایی کرده امروز میگیم تو سم بود باید ساکت باشی چون اون خطا رو کردی. نه، آقای احمدی نژاد خطایی کرده، باید راهی رو براش هموار کرد که بیاد رسما عذرخواهی کنه و صداقت خودش رو ثابت کنه، چیزی که به هیچ عنوان ثابت شده نیست و من بعید میدونم که بخواد ثابت هم بشه. اما در هر صورت ایشون وقتی نامه می نویسه با آقای خامنه‌ای و به ایشون میگه که باید اصلاحاتی انجام بشه، باور کنید من تن و بدنم می لرزه. از یک بابت که سال 84 جناب امیری وقتی که ایشون نهایتاً به عنوان رئیس جمهور معرفی شدن، من شاید برای اولین بار بود که از ایرانی بودن خودم بدم اومد و حالا امروز ایشون داره حرفهایی رو میزنه که حرف دل منه، حرف دل بسیاری از مردم هستش. اما خب ما میدونیم که این حرفها پشت سرش فقط به خاطر آقای بقاییه، یعنی اگر آقای بقایی نبود، اگر آقای مشایی نبود، آقای احمدی نژاد همین حرفها رو نمیزد. یکی دیگه از دلایلی که بخوام بگم ایشون صادقانه نیست، در جنبش دیما و اعتراضات مردمی، در همین اعتراضات دراویش، این آقای احمدی نژاد کجا بود؟ مگر نه اینکه تا 2 روز قبل در جنبش دیما ایشون تندترین اعتراضات رو میکرد، به محض اینکه جنبش شروع شد ایشون سکوت محض شد، بعد که تمام شد شروع کرد، دراویش شروع شد سکوت کرد و بعد شروع. میدونید خواهم عرض کنم خدمتون که احمدی نژاد رو به نوعی هم باید جدی گرفت و هم باید جدی نگرفت. جدی گرفت از اون جایی که حرفهای دل مردم رو میزنه و رفته بر اون موج سوار شده. جدی نگیره به خاطر اینکه بالاخره ایشون اول باید بیاد پاسخگو باشه که در اون 8 سال چه کرد، چه بلاهایی بر سر مردم آورد. عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، اینا همه به یغما رفت و بابت این مسائل باید حتما پاسخگو باشه.
بله، شما خب به نکات خیلی خوب اشاره کردین، همون گفتید. خب زمانی که به هر حال آقای احمدی‌نژاد در سال 88 با اون اتفاقات شد رئیس جمهور، همین آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود. اون روز آقای احمدی‌نژاد هیچ اعتراضی به ریاست آقای لاریجانی نداشت. امروز حتما همونجوری شما فرمودید به خاطر اطرافیانش به خود آقای بقایی هستش که امروز اعتراض میکنه و یا به نوعی دنبال موج سواری هستش. اما سوالی که پیش میاد، به نظر شما چقدر نامه‌ای که آقای احمدی نژاد داره می‌نویسه تاثیرپذیر از این جنبش و خیزشی که در دیمای 98 افتاده بود میتونه باشه به نظر شما؟
من فکر می‌کنم مؤثر بود. من فکر می‌کنم بسیار مؤثر بود. شاید اون آتش زیر خاکستری که بنا نداشت حالا بخواد خودش رو بروز بده، با این حرفایی که آقای احمدی نژاد میزد تلنگر بهش میخورد، تحریک میشد و ظهور و بروز پیدا کرد. اینو نمیشه منکرش شد. من فکر میکنم که ایشون نقش بسزایی داشت قبل از اعتراضات با اون صحبتهایی که کرد.
نه، من بیشتر منظورم این استش که خود آقای احمدی نژاد آیا نامایی که داره مینویسه تاثیرپذیری از جنبش های اخیر میتونه باشه به نظر شما؟ یعنی هم موج سواری؟
نه، ببینید جناب امیری، عرض کردم این مال زمانی هستش که بگیم فرد تاثیرپذیر بوده که امروز صحبت هایی که میکنه صادقانه باشه. آقای احمدی نژاد سال 84، ببینید بذارید من از اینجا شروع بکنم. جامعه ایران رو اعوان و انصار آقای احمدی نژاد میان به چهار بخش تقسیم میکنن. یک، میگن کسانی که نمایندگی میکنن طبقه مردم رو. دو، کسانی که نمایندگی میکنن طبقه روحانیت رو. سه، کسانی که نمایندگی میکنن طبقه سپاه و بسیج رو. و چهار، کسانی که نمایندگی میکنن طبقه حامیان نظام سرمایه‌داری. ببینید نظام سرمایه‌داری در مشخص آقای هاشمی، آقای روحانی، آقای ترکان، این افراد، سپاه و بسیج هم که خب دیگه از حرم شمس هست، روحانیت بخش اصلاح طلبی امروز، اونها مدعی هستند که آقای احمدی نژاد نمایندگی میکنه طبقه رو که اونها اسمش رو میذارن مردم، و آقای احمدی نژاد در اون جایگاه میره به جنگ اون ستای دیگه، همونطوری که اون ستای دیگه هر کدومشون میرن به جنگ. آقای احمدی نژاد سال 84 رفت به جنگ بخش روحانیت جامعه، خیلی رک و راست رفت به جنگ آقای هاشمی، مرحوم آقای هاشمی. سال 88 در جایگاه رئیس جمهور وقت رفت به جنگشون. امروز هم در جایگاه رئیس جمهور دولت نهم و دهم داره همون کارو انجام میده. ایشون به هیچ عنوان تاثیرپذیر نیست. ایشون 8 سال با مأموریت آمد مملکت رو به باد داد، امروز هم با یک مأموریت و یک چراغ سبزی هست که داره این کار رو انجام میده. یعنی شک ندارم آقای احمدی نژاد، به غیر از آقای احمدی نژاد، هر کس دیگه به اندازه یک دهم از این حرفایی که ایشون میزنه رو میزد، امروز با بدترین شرایط مواجه بود، کما اینکه نمونه هاش رو داریم. من معتقد هستم که ایشون با چراغ سبز بیت داره این کار رو انجام میده. تا یه جایی هم صادقانه بهتون بگم کار خودش رو کرد. یعنی اگر آقای لاریجانی خیزی برای رهبری بعدی برداشته بود، واقعا این رو شکوندش و دیگه فکر نمی کنم که ایشون همچین نیتی داشته باشه با توجه به کارهایی که آقای احمدی نژاد کرد.
بله، خب با این جوابی که شما دادین، حالا من سوالی که می‌خواستم بپرسم در رابطه همین بود که آیا آقای خامنه ای یا اطرافیانش در جواب نامه آقای احمد نژاد یا تحرکاتی که داره انجام میده جوابی خواهند داد یا نه به نظر شما؟
ببینید اگر جواب بدند، یعنی این که پس ما محمود احمدی نژاد رو میبینیم و به حساب میاد. اگر جواب ندند که عاقلانش هم همینه که جواب ندند، عرضم به حضور شما که یعنی این که به حساب نمیاریمش. این در حسرت در اصل قصه فرق ایجاد نمی کنه. اما من بعید می دونم که بخوان جواب بدن، مگر اینکه رو اون نقطه که حالا گفته که شما در سیستم بیت رهبری مثلا باید یک سری تغییرات انجام بدید، بخوان اونجا رو جواب بدن. من ولی در نهایت بعید می دونم که بخوان پاسخی بهش بدن.
بله، البته یه سری در واقع صحبت هایی که پیش میاد و میگن که آقای احمد نژاد در اون دوره که رئیس جمهور بود و در یک زمانی در واقع سازمان اطلاعات رو در دست داشتش، خیلی از اسناد از بیت رهبری داره و به خاطر همون اسناد هستش که زیاد به قولی میگن بهشون کاری ندارن. چقدر میتونه این صحت داشته باشه؟
من یه تصحیح بکنم، شما رو سازمان اطلاعات نبود، وزارت اطلاعات بود. تو 11 روزی که قهر کردم اونجا، ما هم مثل شما شنیدیم که ایشون یک سیدی قرمزی دستش هست و از قضای روزگار جالبه، هر کسی که به اون اطلاعات دسترسی پیدا میکنه میگه من اگر ورود بکنم 100 نفر از بالا تا پایین بیت رهبری رو میکشم پایین. عرضم به حضورتون که بعید نیست که همچین حاشیه امنی داشته باشه، اما خب خیلی های دیگه هم بودن که این حاشیه رو دارن، همین امروز هم دارن، ولی جونشون در خطر هست همیشه، مثل جناب پالیزدار عزیزمون. عرضم به حضورتون که این فقط نیست، هرچند که این هم هست، ولی فقط این نیست. آقای احمدی نژاد کسیه که بدون اذن رهبری آب نمیخوره، اینو مطمئن باشید.
اون در انتخابات 96 که بهش گفته بود نیا و اومد، باز هم با اجازه رهبری بوده به نظر شما؟
ببینید یه جاهایی محمود احمدی نژاد از رهبری عبور کرده، عبور میکنه. محمود احمدی نژاد همون روزی که آمد و یک جورهایی برای جامعه اینجوری القا کرد و جا انداخت که امام زمان اصلا اومده، من هم یک نایبی هستم از سمت ایشون و پیام های ایشون رو دارم میرسونم، این یعنی عبور کرده بود از آل خامنه ای. وقتی که سر مثلا در هیئت دولت صندلی برای ایشون خالی میذاشتن ظرف قضا، خب من این تصویرها رو دیدم خالی میذاشتن، این یعنی که پس دیگه وقتی خود امام زمان هست نایبش چیکار هست؟ اینها هم هست. ببینید این قصه یک خطی نیست، چندین و چند خط مختلف داره که داره انجام میشه. آقای احمدی نژاد اگر 8 سال ریاست جمهور در اون 11 روزی که به عبارت قهر کرده بود حالا رفت اونجا مستقر شد، بله اسنادی دستش هست. جالب هم از آقای امیری هست کسی حالا به یک اسنادی دست پیدا میکنه معروف به سیدی قرمز، عنوان میکنه که من اگر افشاگری بکنم 100 نفر دیگه سران کشور رو به پایین میکشم. اما این هست ولی فقط این نیست. میخوام عرض کنم خدمتون که آقای احمدی نژاد همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمتون، اگر یک دوره 4 سال دیگه رئیس جمهور می بود کاملا نظام جمهوری اسلامی تمام بود. و اگر سال 96
باید مردم اینا خوشحال باشن که مثل احمد اینجا رئیس جمهور هستش.
بستگی داره چه نگاهی داشته باشه. بستگی داره چه جوری بخوایم بهش نگاه بکنیم. من معتقد هستم که آقای احمدی نژاد سال 92 تا 96 اگر رئیس جمهور می بود نظام سقوط میکرد. سال 96 اگر تایید صلاحیت میشد بیشترین رأی رو داشت، به این دلیل که علاوه بر رأی داخل رأی عزیزان برانداز ما و ناراضیان و اپوزیسیون خارج از کشور رو هم با خودش داشت، به خاطر اینکه یک نطق هولوکاست دوباره میکرد و یک اجماع جهانی دیگه نهایتش میشد عراق. و
آقای معیدی به نظر شما آقای احمد نژاد توان جریان سازی داره؟ یعنی میتونه یک جریان قوی رو به عنوان مثلا حزب سیاسی تأسیس کنه و پشت خودش پشتوانه مردمی داشته باشه؟
اولا که یک مردم ما چون یک اصول اخلاقی ندارن و عموما احساسی برخورد میکنن با قطعیت نمیشه پاسخ داد. اما اگر محمود احمدی نژاد سال 84 بود بله احتمالش، ولی امروز چون اقبال عمومی نداره من بعید میدونم که بتونه برای خودش یک بدنه ایجاد بکنه. ببینید آقای احمدی نژاد وقتی بلند میشه میره جلوی مثلا دادگاه برای آقای بهایی، چه جمعیتی هست؟ همون جمعیتی که در شاه‌عبدالعظیم هم همراهش بود، در صورتی که عرض کردم هر کدوم از حرفای آقای احمدی نژاد رو جمله به جمله شد هر کسی دیگه عنوان میکرد امروز برای خودش یک پایگاه اجتماعی بسیار داشت. ایشون اولا توریسیان نیست، دوما اصلا از خودش به اعتقاد من قدرتی نداره، ایشون یک عامل اجرایی خوب هست و تون 8 سال با یک مأموریتی اومد، امروز هم با یک مأموریتی هست و در خوشبینانه ترین حالت اگر فرض کنیم که محمود احمدی نژاد واقعا آمده است جریان سازی بکنه و رأی بخره، رأی برای خودش جمع بکنه، من بعید میدونم که ایشون امروز این قابلیت رو داشته باشه، چون هیچ کسی به صداقت ایشون نمیتونه اطمینان کنه.
شما همین الان در صحبت‌های خودتون فرمودید که اگر در سال 96 ایشون به اصطلاح کاندید میشد و رد صلاحیت نمیشد میتونست رئیس جمهور آینده ایران هم باشه، چگونه است پس این؟
نه نه ببینید شما میفرمایید میتونست جریان سازی بکنه. سال 96 اگر ایشون کاندیدا میشد، کاندیدا شدنش تایید صلاحیت میشد، اونی که میرفت بهش رأی میداد نه به خاطر خودش بود، به خاطر اینکه میدونست 4 سال بعد اون چیزی که میخواد میشه، یعنی براندازی نظام جمهوری اسلامی. آقای احمدی نژاد عرض کردم اگر 1-4 سال دیگه رئیس شده بود این مملکت نظام جمهوری اسلامی تمومه. من به این دلیل گفتم این آقای احمدی نژاد جریان فکری نداره که آقای خاتمی نیست بگیم اصلاحاته، آقای رزم به حضور شما که آقای مرحوم آقای هاشمی نیست که بگیم طرفدار نظام سرمایه‌داری و حالا میخواد این نظام رو در مملکت نهادینه بکنه. آقای احمدی نژاد هر دوره رفته بر یک موج سوار شده، اضافه بر این که ایشون قبل از اینکه شهردار بشه فکرش رو هم نمی‌کرد یه روزی قرار شهردار بشه و رئیس جمهور. من تو برنامه‌های مختلفی گفتم ایشون با دوپینگ حاکمیت آمد و امروز شد شهردار و فردا شد رئیس جمهور. کسی نمیشناختش. ببینید با آقای ابراهیم اسخرزاده که صحبت میکنید میگه که در جمع ما ایشون نقش اون بچه گوشگی رو کنار داشت که وقتی رئیس جمهور شد ما اصلا نمیتونستیم به حسابش بیاریم چون باورمون نمیشد. و این که ببینید امروز کدوم یکی از افرادی که باهاش بودن هستن، خودش مونده و آقای بقایی و آقای مشایی. به قول خودش همیشه میگه، میگه دو تا آدم به سهم پیدا نمیتونید بکنید غیر از من، آقای بقایی، آقای مشایی. ایشون جریان ساز نمیتونه باشه، ایشون فکر ساز نمیتونه باشه، دکترین نداره، ایشون هر رابه. و امروز اگر یک سری حرفا رو داره میزنه، من معتقد هستم که حرفا بهش دیکته میشه، فقط و فقط.
درسته. حالا البته ما صحبتمون بیشتر در رابطه با آقای احمدی‌نژاد و نامه‌هاش بود. شما اشاره کردید به اصلاحات در مورد آقای خاتمی. من دیدم یک در واقع مطلبی شما انتشار دادین در رابطه با آقای خاتمی. اگه خیلی کوتاه در رابطه با همینم هم توضیح بدید و شما، یا من جوری که از در واقع مطلب شما برمی اومد این که گفته بودین بعد از آقای خاتمی هم دیگه عبور کرد، منظورتون چی بوده در اون مطلب؟
ببینید اصلا یکی دلایلی که ما اومدیم و سایت خبری تحلیلی خودمون رو گذاشتیم خط سوم این بود که معتقد بودیم جامعه امروز ایران از اصلاح طلبی و اصولگرایی به معنی گفتمان رایجش عبور کرده. اصولگرایان که میگن که ما یه خطاری هستیم، هر کی با ما نیست باید بره پایین، و این حلقه هر روز داره تنگتر میشه تا یه روزی خود لوکوموتیو ران بمونه و لوکوموتیوش.
البته اینو این کلمتون ببخشید، اگر در واقع صحبت های آقای محسن رضایی رو چند وقت پیش، من نمیدونم کی دقیقاً بود صحبت کرد، اتفاقا ایشون هم گفت که دیگه فصل در واقع جناب اصلاح طلب و اصولگرا گذشته و دیگه جواب نمیده برای نظام. اینو آقای محسن رضایی هم بهش اشاره کرد.
حالا به قول معروف میگه هر کسی از زن خودش. من نمیدونم آقای رضایی منظورشون چی بوده، من دارم از بابت خودم صحبت میکنم. اصلاح طلبان هم متاسفانه تون گفتمانشون برآمده از دل مردم نیست و حاکمیتی هستن. خروجیش همین شده که امروز شده، به کرات به مردم دروغ گفتن، مردم رو دعوت کردن اومدن و کشیدن کنار. و یا دیگه این اواخر هم که آقای خاتمی عوامل بیگانه و دسیسه اونجی و چیزها عنوانش کرد و تکلیف اون هم مشخصه. خط سومی فکر باید بگیره این ما چه بخوریم و چه نخواهیم شکل بگیره. نامه‌ای که من نوشته بودم به بهانه صحبت‌های و این نامه اخیر آقای احمدی نژاد این بود، آقای خاتمی ما چه بخوریم چه نخواهیم، تو خوشمون بیاد تو خوشمون نیاد، بالاخره تو وقتی میگه تکرار میکنم این بدنه از جامعه بودن میشه میاد، تو محبوبی، دوستت دارن، البته که تو یک سیاستمدار نیستی اما یک فرهیخته عزیزی هستی که همه دوستت دارن. خب اجازه بده ما از تو عبور بکنیم، به خاطر اینکه اگر تو نباشی این بالانس امروز جامعه ما به هم میریزه و متاسفانه ممکنه یک سوریه و یک عراق دیگه ای پیش بیاد. نمیخوایم این اتفاق بیفته. اونجا اکثر صحبت‌های من طعنه ای، به خاطر اینکه در ادامه بهش میگم، میگم آقا قرار بود ایران برای همه ایرانیان باشه، آیا شد؟ قرار بود قانون پس انتخابه نباشه، بیقانونی جا افتاد. امروز آقایون میخوان حرف بزنن از توییتر و فیسبوک حرفاشون رو میزنن، قانون بد میگن، نه اینکه بهتر از بیقانونیه. در هر صورت اینها جز مصادیق مجرمانه است و ممنوعه. امروز تو کشور ما بیقانونی عین قانون هستش. و یه بسیاری از حرفای دیگه، امروز تو عزیز دل محبوب ما هستی و اجازه بده ما از تو عبور بکنیم. این اجازه بده میگم این یک تعلیمی دیگه، ما از تو عبور بکنیم تا کشورمون رو نجات بدیم، بدون در نظر گرفتن رنگ و پوست و لباس و ایده و روح. برسیم به اون جایی که هر کسی تا روزی که سلاح در دست نگرفته ایدهش محترم باشه، بتونه عنوان بکنه که چه بسا ایده اون نجات دهنده فردای کشور من باشه.
من خیلی از شما تشکر میکنم آقای معیدی که وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
من هم از شما ممنون هستم که اجازه دادید یک بار دیگه در خدمتتون
خواهش
میکنم. درود در شما. خیلی قربان. شنوندگان ارجمند، گفتگویی بود بین جناب امیری و جناب مسعود معیدی. با هم ترانه‌ای گوش میکنیم از محمد اصفهانی به نام یک تکه زمین.
بهش از دست آدم رفت. از اون روزی که گندم خورد ببین چی میشه، اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه. کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن، بفهمم آدمی کار بهت گندم نشون میدن. بذار بازی کنن بازم برامون با همین نقش. خدا هرگز کسایی رو که حق خوردن هر راهی دارن روزی تو میگیرن، گمونم یادشون رفته همه یک روز میمیرن. جهان بدجور کوچیکه، همه درگیر این دردی، همه یک روز میفهمن چجوری زندگی کردی.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به یک اطلاعیه جلب میکنم از طرف گروه ستار. کنسرت بزرگ گروه فلوت تهران در زوریخ. این کنسرت سولیستش هست پیام تقدسی، چلو و ماتیاس سیگلر کوئر فلوت میزنن و دیریجنتش رهبر ارکستر هست سعید تقدسی و مسئول مدیر برنامه هست فیروزه نوایی، که کاریست از موزارت و ویوالدی و روپر و راینس و پیاتزولا و دوراک. این کنسرت روز 23 ماه مارس برگزار میشه ساعت 19:30 و آدرس هستش تورکر هوخشوله در کانتون در کنست کنسرتزال تونی آرئال. کنسرتزال تونی آرئال در فینگسفایدشتراسه 96805 زوریخ و کنسرتزالش هستش 3 لیول 7ش. دوستان برای اطلاعات بیشتر میتونن با سایت ستار.co تماس بگیرند و اطلاعات بیشتری کسب کنند. براتون یک صدایی رو پخش میکنم. در واقع این یک فایل صوتی فوق محرمانه لو رفته جلسه فرماندهان اطلاعات سپاه برای طرح برخورد با مردمه. با هم گوش میکنیم که این جنایتکاران توانشون فقط در چه جهتی به کار میبرند. میشنویم.
اشکال از لیست بودیم، هم پذیرفتیم. آقایون توجه کنن، مسئله بعدی تو اختشاش، حالا میخوام یه آشاش بودم تو بحث اختشاش توجه بکنیم. قبل از اینکه اصلا اختشاش هم صورت بپذیرد، شرایط تبدیل شدن یک تجمع از حالت عادی که اسمشو چی میذارید؟ حالت عادی سفید، قرمز، سبز، چیه؟
سفید.
خب به وضعیت غیر عادی، خب چیه؟ وای والا این مواد اطلاعات ناجا که خاکستری و زردش بالا پایی میشه. خب ما تو این مرحله همه چی رو از این به بعد باید مستند کنیم. چه اشکال تو فیلم رو دیدید؟ فیلم بردار ما که گرفته بود درست از دور میگرفت، ولی همین الان بخوای بیای شروع کنی دست بذاری برای شناسایی و دستگیری مشکل داری. اگر بخوای سوژه یابی کنی توش، پرینت بگیری، چاپ عکس پرینتر کنی، مشکل داری. این بود اون سرفصل، مخصوصا مدیر جمع‌آوریتون که گفتیم بیاد آموزش همه چی ببینه. ما که تو هر منطقه هم نمیتونیم یه مسئول فیلم برداری درست کنیم. این ماشینی که اینجا گذاشتیم، ما قراره به نواحی مسئله دارون مثلش مشابهش درست کنیم. یا آوردیم دیدن آقایون، معاون اطلاعات همه دیدن دیگه ماشین رو، درسته؟ او تصویر رو از تو صحنه ارسال میکنه میاد، 9 متر هم دکلش میره بالا، خیلی هم زون میکنه، در هر لحظه چاپ تصویر هم درست نمایی میکنه برای شما. خب اینا رو باید ما تو نواحی مثل اصفهانمون، البته این اگه تو درگیری بره ضربه بخوره 18 میلیون درجا میره، یعنی اینطور نیست که الان باید با یک حفاظ اینو برد تو صحنه عملیاتی، یا دیگه قطعا مطمئن بشی پوششت داره رعایت میشه یا ضربه پذیری نداره، یا حتما 3 تا اسکورت مجهز کامل باید داشته باشه. حالا اینا هم که نبریم تو مناطق، حداقل عکس که میتونید بگیرید. ناکنید ما در تو تخلف دفتر تحکیم وحدت در پارک لاله یک عکس رو فقط مستند کنیم برای مرجع قضایی. اون عکس هم نوشته بود مرجع تقلید ما مثلا فلان. گفتیم اینو قبول دارید؟ گفتن نه، ما اصلا اون لحظه هم رفتیم برخورد کردیم، گفتیم بچه ها تو آخر تجمع این عکس ها هست. نکنید اون چیزایی که تحریک میکنه فلان. میخوام بگم که استنادات مستندسازی عکس و فیلم تو صحنه چقدر ممکنه در آینده یا الان ممکنه نه 10 ماه بعد پیش میخوره کار، مجبوری ببری نشون بدی، کلی ممکنه قصه رو بالا پایین بکنه. یا به قول سردار نقدی داشت میگفتش که ما برای یک ثانیهش کلی سوال و سیم و جواب بود، که حالا اگر مستند شده بود چقدر موثر بود چقدر موثر نبود. لذا این رو از الان برید دنبالش را بندازید. حالا ما یه تعمیداتی هم کردیم که سریع بتونیم یکی دوربین فیلم برداری برای مناطق تهیه کنیم که انشاءالله بشه عروسی سروان فلانی و آمدن هر چه فرمانده منطقه و اینا. اینا هم که میگم مستند میگم، من اطلاع دارم، اینجا میام حرف میزنم، میگم فیلم دستگاه دوربین فلان جا تو کجا به کار برده شده، سمینار ایکس فلان ورداری ببری بذاره اونجا چون فرمانده منطقه ولی نه خوبی خراب بشه، 10 بار استفاده دور خیر درست ازش بشه، دست سرباز وظیفه میدی که فیلم بگیره. آخ این دست سرباز وظیفه باید باشه، دست مسئول فنی که اومدم من افاکی میزنم خودتون در تایی دلم میخندم، این واقعیت هست من دارم میگم، یعنی خلاف هم نمیگم. تو این بخش اگر وضعیت از عادی تبدیل شد به خاکستری، باید آموزش بدید به پرسنلتون که با چه پوشش هایی بتونن تو صحنه حضور داشته باشن که بتونن عکس و فیلم بگیرن. دید عکاسا رو اون صحنه اون وسط جمعیت چجوری ولی اگه یه ذره ریش داشتی تو وسط جمعیت بودی تیکه تیکت میکردن. دیدید بچه از بالا یه چجوری تیکه تیکش کردن، اونا که دنبال دین که نبودن که اونجا با تمام کینه غیظ انقلابی از روز اول 58 که هرچی امام دستور داد اعدام کرده بودیم و بعدم ضد انقلاب و اینا، اون محصولش اون روز داشت میزد بیرون. خب تو این تجمع این چیزا برای ما مهمه، یعنی آموزش افرادی که بتونن تو صحنه مستند بکنن نداری. ما کارمون تو تهرانی بود، 5 تا خبرنگار روزنامه رو داشتیم، بهشون میگفتیم آقا این کارو بکن، شب یه 3000 تومن تو بگیر، عکساش هم هست. بخشش رو فنی خود اداره کل اطلاعات، بخشش رو فنی اداره کل اطلاعات کرد، بخش دیگه‌اش هم از خبرنگارا خریدیم. این فیلمی که میبینید از تو کوی دانشگاه آقای نوری از اون بالا داره میگیرتش، 100000 تومان پول دادیم به یک دانشجو، فیلم ازش گرفتیم یه نسخه کپی. خب اگه این فیلم دست ما نمیافتاد که نمیتونستیم فعلا به مرجع قضایی. ما الان روی این 3 تا شکایت مفصل کردیم که انشاءالله به موقعش رسیدگی میشه که آقایون بیان که این تحریک ها چی بود. لذا این بخش رو کار میکنید که توجهش بشه. و مسئله بعد هدایت و رهبری تو همین، ما روز سه‌شنبه لذت نواد از خودمونه دیگه، به این نجلسیم که نمیشه که اینطوری که اینا دارن میچرخن. ما هم گفتیم ها ریشه رو بزنید، دهید شعار خودتون بدید، نه اینکه شعارهای اون توی داره، حداقل جمعیت رو خودتون بخواد بده سمت پایین، شما بگید نه اینا اما نیستن، اینا ساواکی هن، بیارید این بر، اینا وزارت اطلاعاتی هن، جمعیت رو بیارید این بر، جمعیت رو راحت کج میکنیم میکنیم شما. کنترل بحران، افسرتون نباید همه رو فکر کنید نیروهای اطلاعاتی بوز گرن، همه رو میسوزونی تو شهر، همه میدونن که این افسر اطلاعاتی است، همه تون تابلو شدید تو منطقه تون. هر
In einer kleinen Großstadt tüftelt eine Handvoll hochspezialisierter Kreativer an
همه میدونن که شما اطلاعاتی هستید. از الان برو دو سه تا گروهان تو جدا کن، برادر من بحران که بشمد بندازش وسط جمعیت، با جمعیت زول بخوره تا آخر، برم بهش به موقع میتونی حالا هدایت و رهبری کن، تو سر جمعیت و شعار رو کش کن، بکش برو به سمت بالا یا بیار پایین. اگر بچه وزارت اطلاعات نبودم سه شنبه و نیرو، جمعیتی خیلی جاهای دیگه میرفت. من یادم یه صحنه رسیدم، دیدم یه کسی بچه های قدر چی ریشه زده آستین کوتاه داره میگه جنبش دانشجویی ما، گفتم ماشاءالله این میشه اقتدار، بالاش که باشی خود دیگه میچرخونیش، هر جمع بخواد میبریش، اونجا هم که نباید ببری نمیبریش. خب اینا زیرکی کار پلیسه. حالا کدومتون همچی چیزی اصلا تو ذهنتون هست؟ همتون بلافاصله با پشت ماشینای نیروی انتظامی، حالا من نمیخوام جواب بگیرم اینطوری نیست یا هستا، من همه افا میگم کدومتون هست میدونم یه سری هست. بفرمایید. بله در تو اجلا بیا نمونهش تجربه، یعنی شما میتونید رهبری کنید، هم قانون اینو میگه هم مجاز شهرن. البته فردایی نشه که بگم خود اینا مثلا شیشه شکوندن، نه رهبری این هستش که شما جمعیت رو تو دستت بگیری، تو رهبران رو داخلشون بتونی شناسایی کنی، خیلی هم راحته. آقا این کارو نکن، این کاری که ما میگیم باید بکنی، این جنبش خلق نگا، همین حرفایی که همه میزنن شما باید یاد بگیری، افسر تازه باید آموزش بش بدی. این چیزا هم پیش میاد تا انتخابات شما، اینو که دارم بهتون میگم رو هوا نمیگم آه. اگر اینا به وفاق نرسن تو کله هم میزنن یه مقطعی، تو مقطع نباید ما ضرر زیاد کنیم که مجبور شیم سه تا گردان بذاریم، ولی اگه دقیق بدونیم چه خبره تو جمعیت با یه گروه هم میشه حل و فصلش کرد. مسئله بعدی، برید اطلاعات یگان ویژه‌تون رو راه بندازید. نمیپذیریم از کسی اطلاعات یگان ویژه‌ش رو راه انداخته باشه. اطلاعات یگان ویژه باید تمام کوچه پس کوچه های شهرها رو برای فرمانده یگانش مشخص کرده باشه. الان یعنی فرمانده گروه ها رو برده باشه، کوچه ها رو یاد داده باشه، دقیق میخواد یه یگان، ما یگان رو میخواستیم بیاریم جلو در دانشگاه تهران، از را گرفته بودیم، از تو کدوم کوچه بیاریم؟ بعد اگه اطلاعاتی پاش بود یگان رو یه روبه میآورد دیگه. عموما جاهایی که ما ضرر کردیم در تهران، مخصوصا روز یک شنبه و شنبه، این بود جمعیت یگان از جلو میزد، مثلا میدون ولیعصر یگان از اینجا اومد زد، خود یگان لطوفار شد، جمعیت رفت تو بلوار کشاورز. نمیتونستیم یگان رو از این ور بیاریم که اینجا رو هم بزنیم اینجا تمامش کنیم. اما این چیزایی توش که الان بشید فکر کنید روش. مهار، محاصره، کنترل، تو تله انداختن کار اطلاعات یگان ویژه است. شما باید الان سرمایه گذاری کنید. نه اینکه مدیر جوابی تو وسط تظاهرات بفرستی برو فلان، از خودش میری جلسه میذاری میگی اطلاع باید درست کنی تو مجمعت، افسرشو بده ما آموزش بدیم، شهر رو بره ببینه، رو نقشه شروع کنه کار کنه، 10 تا طرح مانور داشته باشه، جمعیت اگه میخواد حمله کنه به فرمانداری چجوری بزنه عقب، اینا رو همه شما از الان کار کنید. مراکز حساس شهریتون و مخابرات صدا و سیماست، بخشایی که نفوذ وزیره از الان کار اطلاعاتی کرده باشی روش، که کجا بتونی بری محاصره رو بشکنی. که بیشتر صحبتان با آقای سردار نجفی ها، حالا مثلا بنده تو بانه که همچه چیز اتفاق نمیفته، ما فقط سردارا رو میشناسیم، بذار برخورد کنیم با سردارا که سرمانا حواسشون رو جمع کنن. گوش به بلنگو رو بهشون بده، ایشون هم یه دفاعی از خودش بکن.
شنوندگان ارجمند، شما بخشی از فایل صوتی محرمانه لو رفته جلسه فرماندهان اطلاعات سپاه رو شنیدید. بله، با هم یک ترانه‌ای میشنویم، نغمه زمستان.
یغمای زمستان خم نشو هرگز، تو از تاراج توفان کم نشو هرگز، حتی زیر تیغ و تیر و تسمه باد قد بکش بمان تو ای سر به آزاد. به نام ایران سرای عزیان بمان به میدان ها، بخوان به فریاد ما بر تو از یاد سرود پیمان ها. به نام ایران سرای آسیان به من به میدان ها، به من به فریاد ما بر تو از یاد سرود پیمان ها. خوشا ستودن خاک تشنه را، خوشا بارانی بودن در ظلام شب، خوشا دل بر سحر همار بستن پر کشیدن و خوشا تا خوشی رستن. به نام ایران سرای عزیان به من به من خان، به فریاد ما بر تو از یاد سرود پیمان ها. به نام ایران سرای آسیان به من به میدان ها، به من به فریاد ما بر تو از یاد سرود پیمان ها.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو جلب میکنم به یک اطلاع دیگه، که این اطلاع از طرف گروه ریاض داده شده، یک برنامه کنسرتی هست روز شنبه 31 ماه مارس ساعت 20 در تئاتر اشتوک هیرسنگرابن شماره 42 8001 زوریخ. ورودی 50 فرانک خواهد بود و ویاز، اعضای ویاز و دانشجویان 40 فرانک. بلیت و اطلاعات رو شما میتونید از طریق شماره تلفن 0729 448 78 76 و 076 222 26 77 کسب کنید. و گفتن که چون این بخش جای زیادی نداره. اگر که میتونید هر چه زودتر بلیتتون رزرو بکنید. و این کاری است از حسین علیزاده و مجید خلج. دوستان نازنین، داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و همچنین کم کم به پایان سال 96. امیدوارم که دوستان توانسته باشند خودشونو آماده بکنند برای سال جدید پیش رو و امیدوارم که همه چی به خوبی پیش رفته باشه براشون. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم و تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با هم یک ترانه‌ای میشنویم از پرویز پرستویی به نام من تهران را میخوام.
تهران در این ترانه نمادی از تک تک شهرهای این سرزمین عزیز است. صدای زادگاهتان یا شهری که در آن زندگی میکنید باشد. من تهرانمو میخوام، یعنی من ایرانمو میخوام.
آیو ساکرین نظر به من کن، همه جا تاریکه چراغ روشن کن. میخوام بچه بشم بزنم به کوچه، به هم لباس مکتب خونه تن کن. هنوز خواب خوش تو پشه ون یادمه، هنوزم لب جو بگو بخن یادمه. همه دنیامو ساختمون و بلید، ولی هنوزمون شهر لون یادمه. من ترونمو میخوام، لب خندونمو میخوام، عطر نونمو میخوام، زنگ زور خونمو میخوام. من ترونمو میخوام، دل دیوونمو میخوام، واسه کفتر شاب دل عظیم آب و دونمو میخوام. ساکرین نظر به ما کن، دلامون پکیده دردا رو دوا کن. یکی چنارای تهران رو دوزید، یه کاری کن یه پاسبون صدا کن. بگو تاترای تو لاله‌زار چی شدن، بگو رفیقای با هم ندار چی شدن. من آسمون دود گرفتر و نمیخوام، بگو باد بادکای بیقرار چی شدن. من ترونم و میخوام، چنارستونم و میخوام، کلید خونم و میخوام، پیچ شمرونم و میخوام. من ترونم و میخوام، آسمونم و میخوام، واسه کفتر شاب دل عظیم آب و دونم و